بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی، استاد موسوی، جلسه 257، 6 اردیبهشت 1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. بعد از تأکیدات مکرر و تبیین این پدیده که فریضه جهاد یک فریضه استثنایی نیست، یعنی شما در یک حالت خاص میگه آتیامه زندگی شو بکنه، یه دفعه یه اتفاقی افتاد الان بعد دیگه اینجا هم جهاد کرد، نه، شما جامعه خالی از جهاد یا داره دفاع میکنه یا داره عمل میکنه دیگه. حالا اون گیر داره، خب ما نیاز مون رو باید نداریم دیگه، گفتم شما اصلا قرآن همین الان یه دفعه قرآن باز کنیم من بعید میدونم جهاد توش پیدا نشه، خب خوندیم دیگه، خدا من عزیزش کرد آوردش بالا جایگاه بهش داد.
وقتی
دشمن نباشه دیگه نه، دشمن که دیگه دنیا تمام میشه دیگه، به ته عالم میرسید دیگه. یه جهاد با نفس دشمن نباشه دیگه، جهاد با نفس نداریم دیگه،
یه جهاد با نفس شما تدید دیگه نمیده
ها؟
ما جهاد با نفس بطنه ایم
خب میگم یه جهاد نه، میخوام میگم پروژه جهاد با نفس هم تا وقتی دشمن بیرونی وجود داره معنا داره، وگرنه دشمن بیرونی میاد تحریم کنه پروژه درست میکنه، یعنی من براتون جریان میسازه، نفس آدما رو هی میاره به سمت، وگرنه اون که دیگه این آدما همینجوری زندگی بکنه، شما وقتی که اون آدم دشمن بیرونی شد شما حاکم میشین، بعد زمان امام دیدین دیگه میگن اون زمان حضرت حکومت حضرت ولی عصر دیگه شما دنبال فقیر باید بگردی و همه آدم دستشون تو جیب هم دیگه است دیگه، اونجا دیگه دنیا نباید ادامه پیدا بکنه دیگه، باید تمومش کنی بریم اون بعد ببینیم بیا حالا چه مرحله بعد. خب چون دشمن از بین نمیره، امام زمان که میاد تازه ولی گرفتاری، بعد میگه حکومت که تشکیل میدی تازه این بر فتنه است اون بر فتنه است، اینو باید جمع کنی اونو باید جمع کنی،
هوای نفس از
بین
نمیره دیگه،
برعکس
اول اون نیست، اول اینه،
ولی نکته اصلی اینه که یه هوای نفس داری که از بین نمیره، ولی یه سلطه هم داری که اینم میتونه وقتی سلطه تو حاکم بشه دیگه هواهای نفسانی مجال زیادی برای جولان ندارن، چون شیطان به دست و پاشو بستی، الان شیطان دست و پاش بازه، چون شیاطین الانس و الجن با انواع و اقسام آلات و ابزار دارن نقش آفرینی میکنن، شما همین مثلا در حال شکست خوردن توی جنگ هایی که پس از دیگری، اون روزی که تو دولت مستقری پیدا بکنی و دولت پاینده بشه دیگه مجالی نداره طرف مقابل، بستی همه به قول زنجیر کشیدی،
این جهر خلیفه در عرض خودش موضوعیت مقدار داشته یا نداشته، یعنی اگه شما فقط با دشمنی گزیرش بدیم آبا برای چه خدا خلیفه در عرض، چرا؟
بخاطر این که نشون بده به عالمیان که این آدمیزاد به کدوم مرتبه متعالی میتونه برسه، ولی کی ممکنه آدمی به مرتبه متعالی برسه؟ اون وقتی که در حال یه جریان مقابلی باشه باش به جنگ برسه اون مرتبه متعالی. متعالی تر از صحنه عاشورا شما داری؟ اگه نبود یزیدی و اگه نبود عمر سعدی و اینجا اصلا صحنه متعالی الان خلق نمیشد، خلق این صحنه متعالی تو عالم ابتلاه، ابتلا هم تو جاییه که پدیده مضادی وجود داشته باشه، یعنی عالم لایت اصلا تو این عالم چنده، ما تصویر اولیمونه یه دنیا زمینیه، ما باید بیام اینو آباد بکنیم، آب بریم هی مثلا ساختمون بسازیم، اصلا اینطوری نیست، یه زمینیه یه لشکری اون بر وجود داره، تو میخوای آباد بکنی اون هی میاد خراب میکنه نمیذاره، اصلا همه زمین رو گرفته، تو به زور باید ببریش عقب اینجا یه ساختمون بسازی، تازه یه موشک میزنه کلا ساختمون تو خراب میکنه، همش در حال درگیری، این که ما یه زمینه همچین ما رو آورده خدا اینجا که آباد بکنیم، این فهم خیلی فهم سطحی از حیات بشری. بشریت تو نفس خودش هم در حال چیه؟ جنگ و جداله. قوای مختلف جنود عقل و جن دارن تو وجود تو می جنگن، مبارزه میکنن. لذا شد جهاد نفس شعبه ی جهاد. چرا جهاد نفس جدیه؟ ما هم تازه میخواستیم بخونیم، بخونیم تا من بیشتر این توضیح بدم، من رو متن بگم، شرح بدم، اینجوری شیرین تر. اتفاقا سوال شما الان دقیقا همین ابتدای بحث اقسام جهاده.
یعنی نباشه میشه هم تسبیح تقدیس ملائکه
دیگه. آره، تازه تسبیح تقدیس ملائکه هم یه شیطانی بود این وسط اومد، یعنی اونم بی تنوع نمیتونه باشه، اونم بالاخره باید یه پدیده دیگه وجود داشته باشه تا بتونه توی اون تعامله که یک حقیقتی به اسم حقیقت ملائکه خودش در مقابل حقیقتی به اسم شیطان نشون میده، تمایز پدید میاد، میز شکل میگیره، این میشه عالم شیطانی و اون میشه عالم ملکی. وگرنه ملک خود ملک باشه و ملک میزی نداره از چیز دیگه ای. اگه اون باشه خود خدا بوده
عالم انسان آقا الان خلقت قابلیت توضیح داره.
سوال اصلا هم دیگه خدا که بود دیگه، نیاز به چیز دیگه ای نبود. خب تا همه کمالات هم خود خداست دیگه، چرا عالم یه همه بساط
بدون حیات انسانی هم؟
نه میگه اینا تو فصل کل همه این سوالاتو تو فصل آدمی اولین فصل از اصول سلیکم کلا سوالش همین سوالی شماست که اصلا خدا چرا انسانو خلق کرد، اصلا چرا عالمو خلق کرد، اولین سوال. اول چرا عالم خودش که ته همه کمالاته، عالم چرا خلق کنه و بعد چرا انسانو خلق کنه؟ نه، یک تفصیلی از کمال وجود داره که خداوند باید عالم رو خلق کنه و اون تفصیله و اون عالمی که خلق میکنه اصلا بیروحه، باید انسانی خلق بشه. وسط همه این درگیری ها هم این انسان میتونه شکوفا بشه.
بدون سجده بر آدم هم معنی داشته ظاهرن دیگه، حالا قطعیت رو زمانی نمیتونه بره بالاخره.
نه توی میگم تو پس آدمی قشنگ توضیح میده، من آینه غیر مجلوبه بودم، عالمی که خداوند متعال درست میکنه از کائنات جلا نداره، شفاف نیست تو نشون دادن خداوند متعال، کدورت داره. تا انسان نباشه به عنوان یه حقیقت جامع همه این کمالات اساسا شکل نمیگیره. باید دارم از اینکه خود عالم دنیا هم در حال تضاهم هم، یعنی دنیا وارد عالم تفصیل شده، تضاهمات خودشو نشون میده.
اگه به انسان باشه، انسان خارج از عرض هم که مثلا ذوات مقدسه اهل بیت باشه که بوده، اونم عرض چه موضوعیه؟
گفتم تفصیل دیگه. شما اگه تو سوق ربوبی باشه، شما میگه همه حقایق عالم توی عالم سوق ربوبیش خلق میکنی، تفصیله که مسئله. میخوایی ببینی تا کجا این خاک هم میتونه به این نقطه تقدس برسه؟ ملائکه هم تعجب کردن، واقعا هم جای تعجب داشت آخه. ما هم الان نمیفهمیم ولی توشیم، چون توشیم نمیم حس خاصی نداریم. واقعا این خاک ممکنه، این خاک فقط از توش خاک تو سر در میاد. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اعتراض اینا یک سوال واقعی واقعی بود. بابا تو خودت که بودی بعد میخواستی تفصیل بدی، خب اشکال نداره تفصیل بدی، ما هم داریم تقدیس میکنیم دیگه توی این عالم. تازه اینا از سوق ربوبی پایین ترن دیگه، میان تو عالم عقل، یعنی عالم کائناته. از عالم سوق ربوبی اومدی بیرون، تو عالم عقل داری موجودات رو، چرا داری میری این پایین این موجوده خاکو؟ و خدا میگه نه نمیفهمی شما، اصلا کلا قصه اینه، من توی خاک میخوام اینو در بیارم. هنر تبارک الله احسن الخالق اینه که از تو خاک این حقیقت متعالی داره میاد بیرون، از پسترین نقطه. و واقعا تبارک الله احسن الخالق این داره، آقا از تو پسترین نقطه من متعالی ترین حقیقت رو کشیدم بیرون. ته عالم هم همینه، ته فقه هم همینه، ته حیات انسانی هم همینه. باید از تو پسترین نقطه متعالی ترین حقیقت بیاد بیرون و میشه و میشه و میشه. شریعت بخواد اثبات بکنه که میشه، میشه از تو پسترین حقیقت متعالی ترین حقیقت رو کشید بیرون که خاک دیگه.
جنگی هم
آه، آه.
جنگ
هم
چیه
با برداری کنم؟ نه جنگ پس در این حقیقت نیست. گفتم انسان یه مرتبه متدانی داره دیگه، خب ثم مرددناه اسفل السافلین. اسفل السافلین حیوان نیست، خب پایین تر از اون. حالا نکته اصلی اینه که جهاد ابزاریه، یعنی زیستیه، حقیقتی، نوع تعامل انسانیه که دو تا اتفاق توش رقم می‌خوره. تو اول مجاهد رو ببین که این مجاهد توی این جهاد داره حقیقت متعالی وجود نفسانی خودشو تو میدان در تو میدان معرکه است که این آدم معلوم میشه چقدر آقا جهاد ما داریم طلبه این برای امام زمان در حال جنگ و جهادیم، چقدر باورتون میشه؟ اون آدمی که قشنگ جونش کف دستشه رفته تو خط مقدم دقیقا میدونه هر لحظه الان گوله میاد میخوره به تمام کارش، پس این آدم با اون آدم یکیه نیست. تو میدون جنگه که این آدم ارزشش شکل میگیره و تقرب الالله پیدا میکنه. این سختی هاست که این آدم رو ارزشمند میکنه. هر نگه شما ببینید دیگه، نبی اصلا ممکنه پدید بیاد؟ نبی و امتی ممکنه پدید بیاد بدون جهاد؟ اساسا ممکن نیست.
جهاد نوعی است که دماغه. شما آخرین نقطه رو گذاشتید میگید نه این استثنایی هم نیست، زندگی مد زندگی تونه. داری که آقا اگر انسان اگر همه اون حرفایی که زدیم هست بگر با هم صحبت بکنن، مذاکره بکنن.
آقا این آدم خدا خلق کرده، یه عده از اینا هم کلن چی هم؟ اینقدر خدا هم میگه قتل الانسان ما اکثره. این مرد بری انسان چه موجود کافریه دیگه، کار به کجا بزن؟ خود خدا این جمله رو به زبون بیاره. جدا از این جمله سنگین‌تر یادم نمیتونه ببینه، حتی از این سنگین‌تر با لحن دیگه وجود داره که با اون لحن خاص سوره الرحمنه که طب ای آلا ربکم تکذبون، کدوم نعمت خدا به داد که با اون نعمت داری پروردگار تو تکذیب میکنی؟ چه خوبی به تو کردم که داری من تکذیب میکنی؟ ولی آدمیزاد به این نقطه میرسه دیگه. پس یه دوی آدم اینطوری هستن. این آدمایی که اینطوری هستن میشه آدمشون کرد؟ اگه بتونی بکنی که خیلی عالیه. بعد مقابل اینا چه کار کنیم؟ اینا میان به فساد میکشونن. بله ملائکه دیده بودن یه چیزی رو، ملائکه دیدن یه دهی که اونایی که اهل طغیانن در مقابل خداوند متعال طاغوتن، ولی این من ندیدن که همین حقیقت ایمانی وقتی مقابل این طاغوت وامیسته هم این ور جلای ویژه پیدا میکنه هم طاغوت رو منقلب میکنه. تو اون بدنه عظیمی که پشت سر طاغوت وایساده بخش زیادی از اینا میان به جبهه حق میپیوندن، خود طاغوت شکست میخوره و خداوند میخواد روی زمین نشون بده به همه عالم و به خود حقیقت هستی که آخرش حق اومد پیروز شد. و نريد ان نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم امام نجعلهم الوارثين. میخواد زمین به این نقطه برسه دیگه، زمین برای خدا مهمه، میخواد زمین برسه به اون نقطه نهایی خودش که خلافت الله از الارض تبدیل بشه به تجلی اسماء الله. ولی توی جنگ اینجوری نیست که اون طرف مقابل میاد فهم ملائک غلط نیست، ولی فهم نصف حقیقته. یعنی این آدمی که اسماء الله درش تجلی پیدا کرده قدرت اینو داره که همین یسبک الدماء رو تبدیل کنه به یسبح و حمده و نقدس و لک کل عالم انسانه. به این ملائکه هم دیگه دست میندازه میگه آه اگه این بشه خیلی چیزیه. و کار به اینجا که برسه خود ملائک میشن شؤون همین خلیفۃ الله فی الارض دیگه. کدوم آدم ممکنه به اون مرحله برسه؟ اون آدمی که تو دل این جهاد قرار گرفته و خود این ابتلایی که هی داره جوهره اینو ارزشمندتر میکنه.
پس چرا ما جهاد رو طلعی داریم تصویر میدیم؟ یعنی ما جهاد رو زیر تنزیه میفهمیم دیگه، میگه تشبیه مقدمه و تنزیه البته سن مقدم رتبیه مثلا این مقدم کنم، ولی آخرش ما تبعی جواب جزگار داریم
و بله طبیعیه از نظر هستی شناختی طبیعیه، ولی از نظر زیست انسانی مقدمه. توی زیست انسانی اینه که مبدأه. چرا؟ چون
تمدن سازی برای شما چرا جدیه؟
میگم دیگه تمدن سازی یا امر از نظر نظری مقدمه، ولی از نظر عملی تمدن سازی حرف مفته. تو وقتی یه دشمن استکبار جهانی داری، آمریکایی که مسلط شده،
آمریکا مسلط شده میجا کرده، باید پسش بزنید ما تمدن رو بسازیم. تو این تصویر اصلا این تمدن خیلی زیاده، قبلا اونای قبل قبلا بسازه خیلی ما می‌بینیم آمریکا رو می‌زنی یا نمی‌زنی؟
نه یا کنی
ما اون نخور یا
نه دوم نه 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 دو تا چیز رو با هم جدا کنی. یه وقت هست میگه کلا ما می‌خوام آمریکا رو بزنیم، سوال اصلی پیش میاد ما چرا می‌خوام آمریکا رو بزنیم؟
مثلا برای همین خراب شده.
نه خراب شدی که چرا آمریکا رو باید بزنی که حیات طیبه رو پدید بیاری توسعه بدی. ولی یا کن این از نظر نظریه، من میخوام بگم از نظر نظری من میخوام حیات طیبه رو توسعه بدم، من که دنبال زدن آمریکا نیستم. ولی از نظر عملی یا طاغوتی وجود داره و این به اجازه حیات طیبه نمیده، فلذا بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا تو جهاد با استکبار و طاغوته که تو میتونی تمدن بسازی. تمدن سازی خارج، اگه یه روزی دیدی تو داری تمدن سازی میکنی، استکبار جهانی با درگیر نیست، بدون که مشغول کار مفتی، مشغول تمدن سازی نیستی، داری خدمت میکنی به همون تمدن غرب، خدمت میکنی به همون طاغوت. چون تمدنی که بخواد تیری تو جگر اون باشه و تیری تو قلب اون باشه و بخواد استکبار جهانی رو بلرزه در طاغوت رو بخواد نابود بکنه، طبیعتاً این عملیات عملیات جهادیه. بله لذا اقتصاد مقاومتی تو هم چیه؟ الان یه حرکت اقتصادی به نظر اقتصادی وضعیت اقتصادی ایران محکم بشه، خب طبیعتا این جهاده. لذا آقا داره همه اینا رو تقریبا جهادی میکنه. چرا؟ چون اون عملی تمدنی که تو مسیر جهاد نماشه اصلا عملی تمدنی نیست، تمدن اسلامی از پیش در نمیاد. خیلی از این پروژه های تمدن سازی مثلا الان اگه اینجوری باشه، الان عربستان در حال تمدن سازی هست، وقت شهر نعم ساخته میخواد بسازه.
حالا
اونا
هم این قرد تمدن قرن چهار مثلا جدیه دیگه، برای ما یه میگیم تمدن بشن میگیم تمدن اسلامی دیگه. چرا؟ چون مثلا
نه خب ما اونو قبول نداریم، ما شیشیه ایم اونو قبول نداریم دیگه، میگیم اون مبدأ بی‌عدالتی بوده. ما اصلا تمدن که داریم میگیم اینه که ما ساختی پدید داریم که ارزش ها حاکم بشن. حالا تو اون تمدنی که ما اسم اسلامی روش میذاریم بخش از این ارزش ها بوده که الان تمدن قبل اون بخش هم
نداره.
یه چیزایی الان قبل داره که اون تمدن اسلامی شما نداشته. اتفاقا ما خیلی راحت تر از این حرفا برخورد کردیم با کل خلافت، به خلاف اهل سنت. اهل سنت تعصب دارن به خلافت و حتی خلفای عباسی و اموی و غیره، ما هیچ تعصبی نداریم. اتفاقا راحتیم از این جهت، خیلی راحتیم. مثلا میگم اینا مسجد اینجوری میساختن، غلط کردن اصلا مسجد اینجوری ساختن. یه جور دیگه امام زمان بیاد همینا رو دیدیم، همین تصویری که شما از امام زمان دارید کافیه برای اینکه فاتحه خیلی از این چیزایی که تمدن میدونی رو میگی تمدن. تمدن یه چیز دیگه، تمدن یه چیزی که امام زمان میاد میسازه. بخونیم آقا باب پنجم. صحبت سر این بود که ما سوالی که پرسیدن اینه که ما یه عمل تنزیهی داریم که تبع مبارزه با طاغوت و آمریکا و غیره و غیره، یه عمل اصلی داریم که تشبیه و ارتباط ساختن تمدن و اینجور نگاه ها. آقا این اصل دیگه اون فرعه، چون مجبور شدیم الان داریم با آمریکا میجنگیم، وگرنه ما با آمریکا جنگی نداریم، ما میخوام تمدنمون رو بسازیم. عرض کردم اساسا این توی حوزه نظریه، تو حوزه نظری ما میگیم تمدن سازی و به خاطر اینکه یه مخالفی وجود داشت ما اون رو نفی کردیم، ولی تو حوزه عملی اساسا عالم که پدید میاد طاغوت هم باش هست و شما نمیتونی تمدن بسازی مگر تو جدال با طاغوت. و نکته اساسی هم اینه که خداوند اونو امداد میکنه به اموال و بنین، یعنی طاغوت چیه؟ اقتدار ظاهریه زیادی خدا بهش میده تا تو توی دل این درگیری با این طاغوت بیاری بالا.
تمام کار اقتصادی جهان
کردین،
این رو آثار کمالی
این
که تو وقتی داری
جواب
میکنی الان
لازم میشه میری فلان بشه، اینا اونم داره دیگه. اون آدمی که بخاطر منافع شخصیش میخواد بره کار اقتصادی بکنه خیلی فهمونه با اون آدمی که داره جهاد با نگار جهاد میکنه.
الان جا ما داریم بخاطر منافع تمدن اسلام کار علمی میکنه،
خیلی فهمونه. این آدمی که به خاطر منافع شخصیش نمیفته دنبال این، اگه فردا بهش بگن این کارتون بی خود برو فلان کارو بکن، راحت دست. ولی اون آدمی دنبال منافع خودشه دل نمیکنه. به اون آدمی که داره کار اقتصادی میکنه میگه آه این کار الان در راستای تمدن اسلامی است، اقتصاد معاصر است، برو اون کارو بکن. میگه آه من اینجا دارم الان در ما چند صد میلیون به جیب بزنم، چرا برم سراغ اون کار؟ بعد کیا دارن اقتصادی؟ واقعا کیا دارن حال مقاومتن در تو این جنگ اقتصادی؟ اون آدمی که دنبال پولای درشه یا اون آدمی که واقعا از منافع شخصی خودش برای مقاومت میگذره؟ حالا شما قدر این آدمی که داره کار اقتصادی میکنه و تجاری میکنه به خاطر خدا، قدر اینو میدونی؟ تو جهاد میکنه دیگه. ولی اینو بگم، این جهاده وقتی معنی داره که اون جهاده رو، دفاعه رو شما که اسم جهاد هم روشی نمیذاریم، تو سوریه و لبنان و یمن و عراق مقابل آمریکا داشته. وگرنه اگه اون نباشه اینا اصلا کلا، شما الان میشه یک کشور مثل ترکیه نمیشی؟ یعنی شما نمیتونی بلحیات به قول عربا باشی، نمیتونی بی‌طرف باشی، یا با اونایی یا علیه اونایی. با اونا باشی ناتوش هم میاد پایگاه نظامیش هم میزنه، اسرائیل هم میاد روابط تجاریش برقرار میکنه، بازارت هم با خودش وابسته میکنه. غیر اونا باشی، با اونا نباشی، خب دیگه جنگ و درگیری و تحریم و غیره و غیره و تا آخرش.
این در کروش هم واقعا وظیفه مسلمان باشی، ما نیستیم تو نگاه مسلمان.
نه
جهاد برای بقیه چیه؟
ما الان داریم در مورد حکومت صحبت میکنیم. خب حکومت این وظیفه ای داره و اونم چیه؟
جهاد
باید بکنه. الان که ما باید دفاع بکنیم مثلا کلا، ولی برای این پروژه جهادت و یا بعد از من پشتیبانی اقتصادی تو فراهم بکنی، اقتصاد مقامی درست بکنی. ما چرا الان تحریمی؟ بگی چرا تحریمی؟
چون
میخوام
اصلا اون
ورزش
دارم، چون ما این تمدن
اسلامی
ما درست
بکنیم
که
غرب
رو
میشوره
میبره.
نه اون اصلا کار نداره، این بخششو نمیبینه. یه عدتشو میفهمن ها، یه عدتشو میفهمن، میگه این خیلی خطرناکه، ولی بخش ازمشون اصلا اینو نمیبینن. بخش ازمشون چی رو میبینن؟ در این حال که تهدید اصلی ما همینا و به خاطر همین جلوی انقلاب اسلامی واسدن، ولی بخش ازمشون اینو نمیبینن. الان میگن تو رو تحریم میکنیم. چرا؟ چون یه دو تا پرونده است. همیشه دیپلمات ما وقتی میرن با سر مذاکرات، اولین جمله ای که مطرح میشه در مورد چیه؟ فلسطین و قصه اسرائیل است. دو نه اینا اونا همین صورت میگه، میگه تو این سر این قصه چی شو؟ بیخیال شو. دو تو منطقه هم با ما کنار بیام.
الان به مسئله حقوق بشر دارن با ما.
حقوق بره حقوق بشر همه شوخی هم. اونا حاضرن. الان اونا با عربستان حقوق بشر دارن. کار ندارم بین حرفا. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم حاضر میزنه عربستان سعودی 80 نفرم گردن بزنه تو روز روشن. آب از آب تکون
نخوره. مثلا همجنسگرایی مثلا میگن که شما اسلام،
اون یه داستان دیگه است. اون تو لایه تمدن میشه که حالا میگه خب حالا این کاری کردی عربستان، حالا یه کم یه رژه همجنسگرا هم اجازه بده، یه فلان کارم اجازه بده. اون که کوتاه نمیاد با تو، اون میره تا تایت شیطان که بیاد سلطنت بلا نهایت خودشون میاره. اما اون چیزی که الان ما باهاش مواجهیم، ما به عنوان جمهوری اسلامی باهاش مواجهیم چیه؟
اولین مواجهه و مواجهه نظامی.
اینجا نجنگیدی باش تو مرحله بعد. اگه آقا رفتی تو سوریه نجنگیدی، فردا کجا باید باش بجنگی؟ لب مرزا. تو لب مرزا نجنگیدی، باید دم در خونت بجنگی. دم در خونت هم نجنگیدی، اومد خونت رو گرفت و اینا، بعد بیا توی زیست شخصی خودت، آقا جون دخترت و پسرت و خودت و زنت و همه رو میاد زندگی خود وارد با سر نماز خوندن هم باید داری بهش بجنگی. واقعا این که تو چرا میری مسجد، اصلا چرا مسجد شما داری، وارد این حوزه هم میشه، به شدت اعمال میکنه حاکمیت شیطانی طاغوتی خودشو بی حد و حصر. خب ولی نقطه اصلی ما کجا الان وایسادیم مقابلش؟ الان دقیقا دعوا سر چیه؟ دعوا سر دو پرونده است. یک پرونده اسرائیل، دو پرونده منطقه ایران. میگن آقا تو سر این دو تا کتاب یا تحریمات که برمیداریم بماند، ما با هم رفیق میشیم، اصلا تو از ترکیه هم بهتری، بهتری نقطه هم هستی، بیا.
آقای جا فرمیشون که اینا مسئلهشون آقایی دارن جا رو میچاپن، ما اومدیم یه فرهنگ گوریم بیارم، کی گفته هرچی تو بگی؟
نه این تهشه، من میخوام بگم
الان دعوای اصلی، دعوای
الان توی همین قصه شما حاضر باشید قدم اول و بعد برید، اونا شل میکنن. ولی چرا شل بره میکنه؟ چون میخواد بیاد تو رو تبدیل به امیر خودش بکنه. ولم نمیکنه، میره قدم بعد، میره قدم بعد. ولی دعوا سر اینه، شما الان در حال جنگی باش. من تقریر خودم اینه که ما الان جمهوری اسلامی ایران تنها و تنها و تنها دولت مستقریه که در حال انجام فریضه واجب خروج کفار از اراضی مسلمین و دفاع از سرزمین های اسلامی تنها و هزینه اینو داره میده. هزینه این طالبان با آمریکا بس توافق کرد با آمریکا، بعد بری جلو ببینیم چی کار میکنه. طبقه یه تفاهم اومده بری جلو تر. الان هم غیر همچنان بررسیش میکنیم، یکم جلو یکم اقعا، بعد ببینیم چی کار داره میکنه. چون اینجا سابقه دارن آخر با سرویس اطلاعات پاکستان، اصلا سرویس اطلاعات پاکستان هم وابسته با آمریکا بودن، پولش هم عربستان میدادن بشه. دقیقا همین مشکل رو القاعده داشته و خیلی های دیگه. اینا من حیث لا یحتسب من حیث لا یشعر ببخشید وابسته بودن به سلطه و نظام حاکمیت. این اصلا پروژه درست کردن؟ بله بله، بخششون آگاهانه، بخششون آگاهانه.
جان رو
برای فهم تعریف جهاد میخوام بپرسم که
نمیشه حکومت اسلامی جهادش
مثلا
فقط اقتصادی باشه؟
نه، چون مثلا کلا سوال من اینه، این حکومت اسلامی از نظر سیاسی و استراتژیک اینو اون یا طاغوتی شما تو الان تصویر میکنی یا نمیکنی؟ تصویر داری دیگه، طاغوتی وجود داره دیگه. اگه طاغوتی نیست که هیچ چیزی، اصلا کلا من میگم که کلا دنیا تموم میشه طاغوت که نباشه. مثلا که نقطه جالب اینه که دنیا تموم میشه در حالی که همچین طاغوتای کوچیکی هستن، چون حضرت ولی عهد چی میشن؟ شهادت میده، از نشون میده که چی؟ ولی یه طاغوت ضعیفیه دیگه. دنیا دیگه ته توانمندی که میتونه حقیقت رو نشون بده و تجلیگاه اسماء الله بشه دیگه همینقدره، بیشتر از این دیگه نیست. بقیه‌اش بریم تو اون دنیا. خب اما
پایان
نقطه که حق حقوق میشن، نه نقطه که ته ظرفیت دنیا خوب نمیشن، همچنان هم زمان حضرت ولی از خیلی هم میرن جهنم دیگه نمیتونه. یا کن دنیا چون ساختار تمدنی شده، مثل اینکه کسی که میخواد خلاف بکنه به سادگی نمیتونه خلاف کنه، خیلی به سختی میتونه خلاف کنه. کسی هم که میخواد کارو خوب بکنه به سادگی میتونه کارو خوب بکنه، ولی آدم شقی هست، اون شقی که اشغل آخرینه، همون میاد به شهادت میرسونه حضرت ولی عصر. و هستن چی من طایفه هم دارن با هم برنامه‌ریزی میکنن، شبکه دارن، آدم دارن.
ته معنی نداره،
ته یعنی ته دارای امکانه، ته امکان زمین برای نشون دادن این که میتونه به خدا نزدیک بشه. ته تقرب الالله زمینه، ته تقرب الالله زمین، این و نه بیشتر. بیشتر از این بخوای تقرب به الله تو عالم شدید بیاد دیگه، یه سلطنت دیگه، یه با یه اسماء و صفات دیگه، با یه عالم دیگه که موشه عالم قیامت. چی میگفتیم؟ ما الان مسئله مون اینه، ما یه دفاع داریم پشت صحنه هم. پس شما یه طاغوت داری دیگه، آیه قرآن یه طاغوت داری، این طاغوته چیکار می‌کنه؟ بیکاره یا کار داره؟ به شما دنبال چیه؟ دنبال اینکه شما اقتصاد تو بسازیم. آخه اینو یه جایی این الان ولت کرده و حال خودت ولت نمیکنه، تو اما اقتصادت هم ولت نمیکنه. حتی نمیشه، شما تصویر نداری دوستان، همینطور که در نفس خودت تصویر نداری. ما الان خواستم اینو بخونیم، کلن پدیده جنگ و جدال، پدیده که زیست انسانی در دنیا باهاش شکل میگیره، این جنگ نباشه زیست انسانی شکل نمیگیره. یه جهادی تو نفس خودت، تعارضهایی که توی نفس انسانی وجود داره، جنگ و جدالهایی که توی نفس انسانی، و آنچه که بیرونه تجلی همین جنگ درونیه. یعنی یه طاغوت نفسانی شما داری، هوسها و امیال و اینا که میخواست سلطنت پیدا کنن بر نفس انسانی و میرسن به اون نقطه‌ای که جا رو تنگ کنه بر عواطف انسانی، بر عقلت، بر همه پدیده‌های عمیق فطری. توی عالم بیرون هم همینطور، طاغوت میخواد سلطه پیدا کنه بلا منازع، هیچ جایی هیچ چیزی رو نذاره برای حقیقت عالم، حقیقت متعالی در عالم. خب جهاد توی هر دو اینا منظور. نکته اصلی هم اینه که جهاد بیرونی ممکن نیست مگه با جهاد با نفس، لذا میشه جهاد اکبر. ولی جهاد ها تو نمیتونی نفس، من نفسم رو میخوام بسازم، من میخوام خودم رو به کمال برسونم، این همه شوخیه. نفس به کمال نمیرسه مگر با جهاد، عالم هم به کمال نمیرسه مگر با جهاد. ممکنه بدون جهاد نفس آدم به کمال برسه؟ تصور بله، ما میخوام به کمال برسیم ولی بدون مجاهده ممکن نیست. اول جهاد، چون طرف مقابلی وجود داره، چون اماره بسوی وجود داره، نفس اماره بسوی وجود داره، چون شیطانی وجود داره که فی نفس ما وسوسه میکنه، چون شیاطین الانس و جنی هستن که وحی میکنن و ما رو اغراء میکنن، چون هل آخر
توی تحقیقش
من میخوام بگم لا مفر الکمال، لا مفر من الجهاد. شما
لا مفر من جهاد، من جهاد فی الوصول الى الکمال.
مفر من
الجهاد، لا مفر من الجهاد.
نمیتونی، شما تصویر نکن که میتونی به کمال برسی تو نفس خودت، چه در نفس چه در نفس اجتماعی
یا جهاد.
تجلی همون نفس انسانی، شما تو جهاد نفس چیکار داری میکنی؟ مبارزه با حبسا داری میکنی دیگه. اینجا مسئله اصلی ما همین بود، ما میخوام جلوی من رأس فتنه رو میخوام بزنم، رأس طاغوت رو میخوام بزنم، رأس مقابله با توحید رو میخوام بزنم، من رأس حبس رو میخوام بزنم، نفس پرستی رو میخوام بزنم. پس یکی هست داره شمشیر میزنه، اون آدم حبس باز و حبس پرستی که میخواد طاغوت بشه و اونو میزنه دفع میکنه، یکی از واقعا وایساده که جلوی حبس رو کلا رو جامعه بگیره. کدوم بزرگتره؟ معلومه. ولی اون اینو حواست باشه، اگه از اون متخلی شدی، از این آدمی که شمشیر دست گرفته با قوه قهریه، اینو گذاشی کنار، مطمئن باش اون کارای نرمی که داری میکنی به فناست، به خدمت همون طاغوت در میاد و این شاهده. ایستادگی مقابل قوه قهریه، درگیری و مبارزه و قتال با این قوه قهریه. تو ببینید دنیا رو خود اینجوری طراحی کرده، باید یه قتالی باشه در مقابل این. اصلا اینو خدا درست کرده، شما میگم چرا خب خدا اونو درست کرده؟ اصلا این سوال رو باید تهش رو بگیریم به اول بحثمون، تو فصل آدمی بپرسیم که اصلا خدا چرا دنیا رو ایجاد کرده؟ خب خلقت عالم کائنات در حالی که خداوند متعال خودش بود، بعدش هم خلقت انسان و به تبع خلقت انسان شما یک به کدما داری دیگه، طاغوت داری. چرا اینا رو درست کرده؟ چون اصلا توی این دنیا قرار از این دنیا این اتفاق بوده، این دنیا هم همین چیزا توش مشروب به حوث انسان. چون میخواد این انسانی درست کردی حوثواز نفس پرست، حالا میگه میخوام تو دل همین نفس پرستی در یه جدالی را بیفته و نشون بدم آخرش این تقوای الهیه که پیروز میشه بر نفس پرستی. در این حالی که تصور عمومی شاید این نباشه، ملائکه هم اینجوری تصور نمیکردن. جذابیت قصه اینه، ملائکه هم باورشون نمیشد و خدا میگه من یه اسمایی دارم، اون اسما چی هم؟ ملائکه کدوم اسما رو بلدن؟ اون اسمایی که بلا رقیب میشینه چی میکنن؟ تسبیح و تقدیس میکنن. یه اسمایی آدم بلد شد که از تو دل اون رقیب تجلیات الهی رو میکشید بیرون. روشنه؟ بنده چی دارم میگم؟ یا کنید ملائکه که همه اسماء الهی رو بلد بودن دیگه، اسمایی که توش جهاد و منافس و عالم اسفل صافنی نباشه. چه اسمایی بودن که خداوند به آدم یاد داد که ملائکه نمیدونستن؟ اون اسمایی که از تو دل دنیا این حقیقت در بیاره. این اسما چجور اسمایی هم؟ این اسما چجور اسمایی هم؟ باید جنس دنیاوی داشته باشن و متعالی در این حال هست. خدا گرفتیم؟ لذا مثلا ما میگیم ما اول از همه موندیم که خب اصلا اهل بیت اسما اصلا این حرف یعنی چی؟ اگر به این لایه از هستی نرسیم که از تو دل این بخواییم حقیقت متعالی رو بکشی بیرون، چون اصلا این اسما دیگه میشن همون اسما الله الحسنا دیگه، اینا رو که ملائکه بلد بودن، همه رو بلد بودن. اون اسم ویژه اسمیه که آدم باید بره یاد بگیره، این که بتونه از توی یسب کده ما و طاغوت این حقیقت متعالیه رو بکشه بیرون، باید بتونه نشون بده با فدایی شدن لله میشه عالم رو هدایت کرد. مثل آقا امام حسین علیه السلام، مثل آقا امیران مومنین. این آره این چیز دیگه است، این یه هنر دیگه است، یه هنریه که ملائک ندارن، واقعا ملائک ندارن. ملائک همین دیگه روی روال یه تصویر تقدیس دارن میکنن. تو روال جهاد تو بتونی با جهاد با درگیری با این خدیبه، زیر ساخت تئوریکش اینه. لذا جهاد اصلا زیر ساخت زیست انسانیه، بدون جهاد اصلا زیست انسانی زیست دنیوی. لا مفر من جهاد الا الکمال، در زیست دنیوی. این الان مثلا الکمال و فل حیات دنیا دیگه است،
دیگه
حیات توی حیات دنیا، بله توی عالم عقل اصلا خبر نیست، ولی این چیزی که توی حیات دنیا بتونه این کمال رو محقق کنه با جهاد، مرتبش به مراتب متعالی تر از ملائکه میشه که اصلا کلا این مرتبه رو ندارن. خب
یا کنیم اسمایی که
یه سری اسمایی هستن منحصر تو عالم عقل هست بلا منافس. همه این اسمایی که شما دارید میخوانید، صبح روح و قدوس و خب این اسما پیچیدگی های زیادی ندارن. یه اسم نه میاد از تو دل یک حقیقته، از تو دل این لجن خاکی عالم، چون ما خاک هم نبودیم، چی بودیم؟ بگیم گله
لجن
این خب حرفش هم نزد خب اینیم دیگه، ما اینیم، از تو دل این یه چیزی در بیاره، این از تو دل اینا، این یه کار دیگه است، یه هنر دیگه است. یه سری اسماء دیگه میتونن این کارو بکنن، یه اسمایی که مثلا ملائکه هم دیگه قفل گرفته بودن، این ما نمیفهمیم. وقتی که به آدم اون اسما رو یاد دادن، بعد به آدم گفتن برو به اینا بگو، بعد که اینا دیدن خودشون سجده کردن دیگه.
آها،
بس سجده کردن به کی؟ به چی؟ به آدم سجده کردن، چون متجلی شد به این اسما. شما بی سجده فقط در مقابل خدا، ما نقدس و لک، اینجا شد طرف حسابشون خود این آدم. یعنی یه هویت خدایی وجود داره که اون هویت خدایی فقط توی این موجود میتونه محقق بشه. خدا هم دستور داد بهشون، میگه برید سجده هم بکنید. اگر حالا این بحث هستی شناختی شه، بله اهل بیت، حالا این اهل بیت چه اسمی هست؟
کدوم اسمی که الان در دل این از دل چی داره چی در
بیاره؟ آها آها،
از دل چی داره چی در بیاره؟ چی با جهان
میگم
با جهان الان چی؟
بله داره از توی دل این اسفل سافلین اعلی علیین رو میکشه بیرون. خب با جهان
چه فرقی
داره؟ خب دیگه اینا خیلی همه سوال بعدیه دیگه، همش میشه شریعت الهیه و میشه تحلیل کردن وجود معصوم.
اینا
خب شما اینجا هم دنبال یه اسم، اصلا کلا اسم کلمه که نیست، اسم حقیقته. خب این حقیقته، یه وقت هستش حقیقت تدبیر. اگه گناه نکنه
اسم
قفار خدا بزن
چیز
اسم
اصلا
حقیقت
تدبیر هم اینجوری من منظوره
نه بیش از این. یعنی نیا کنید شما امام حسین علیه السلام وقتی اسمشونو میاری، اسم امام حسین علیه السلام میاد، چه مفاهیمی متبادر میشه براتون؟ یه عالمی داره، یه حالی داره، یه حسی داره، یه رنگ و بوی داره، یه طعمی داره، خب و مفاهیمی داره. همه اینا تجلی اسم، اسم خدا هم دیگه، یه ما همه اسمیم دیگه، درسته؟ این اسمی که شما میبینی توی این حقایق انسانی یه جوهری داره که توی وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام که توی ملائک این جوهره پیدا نمیشه. این به خاطر همین پیچیدگیشه. بله تو حق اون جوهره این به جایی میرسه که میشه اول ما خلق الله نوری و به این نور همه عالم خلق میشه، چون این از جنس خود خداست، یعنی همه از جنس خدا نام، ولی یک کاری داره میکنه، داره از توی یک حقیقت دانی یک حقیقت عالی رو در میاره. لذا خداوند اینو این قدرت رو بهش میده که عالمو خلق بکنه.
به نور خدا. یه حقیقت دیگه‌ای
داره که در میشه. این خود حقیقت خاک نیست که مثلا. بله. ولی این حقیقتی که خدا تو خاک میدمه که این خاک نورانی بشه خیلی فرق می‌کنه با اون حقیقتی که ملائکه هم. روح چیه؟ اون همون حقیقت محمدی است دیگه. این یک ویژگی داره که تو این خاک خودشو میتونه نشون بده. یعنی این خاک نباشه شما تمایزی بین این، کما اینکه شیطان تمایزی با ملائکه نداشت تا آدم اومد، معلوم شد شیطان شیطونه. روشنه؟ عرض بنده؟ اگر که انسان نبود، اگر که انسان توی این وجود خاکی نمی اومد به این مرتبه برسه، فرق بین انسان و ملائکه و شیطان و هیچ کدوم از اینا نبود. این انسان خلق می شد و نمی شدن فرقی نمی کرد. این که این انسان بیاد تو گل و این اتفاق بیفته، اینجایی که شیطان هم تازه ممیزش، تا قبل اون شیطان مثل ملائکه بود، شیطان هم تازه تفاوت پیدا میکنه جدا از اینکه خود انسان داره و اون حقیقت متعالی تر اینجا دیده میشه. مثل این اونها یه وجودی، یه آدمی هست خیلی آدم ویژه‌ایه، ولی میدانی وجود نداره که این آدم ویژه تر بودنش دیده مثل بقیه است. همه نگاه میکنم آدم عادیه، یه دفعه یه میدانی پدید میاد که آدم نشون میده چی تو جوهرش داره، چی تو چنتش داره، درسته؟ بقیه دیگه همه سجده میکنن به این. اون اسم و اون حقایق متعالیه یه ویژگی هایی داشت که تا نمی اومد اینجا معلوم نمی شد که
ویژگی خود دنیاست دیگه.
آه؟
ویژگی خود دنیا.
نه دنیا که پسته، اون اسم هست که این گل رو، این خاک رو طلا کرد.
مثلا که این دنیا ویژگی داره که میتونه میدان باشه برای اون اسمایی.
آفرین.
حتی اسم رحمتی هست، همه اسم
نه انسان نباشه این پدید نمیاد. حالا اینو با تو پس آدمی توضیح میده، انسان باید باشه که اون اسم رحمان با همه ویژگیاش بشه وجود مقدس ختمی مرتبه نبی رحمت. چون میگه دیگه کلا مگه ممکنه رحمت به این حدم برسه؟ میگه آره از اینم بیشترم ممکنه.
این شما فرمایید، یعنی اصلا بدونی که جوادان باشه همین که
نه 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 جهاده، همه جهاده. یعنی میدونی چیه؟ یه آدمی اومده توف انداخته تو صورت امیرالمومنین، وسط جنگ هم هست، الان هم میتونه بزنه، درگیری وسط این درگیری ها اصلا کلا این اتفاقات میفته. رحمت نبی اکرم کجاست؟ تو صحنه هایی که بقیه با نبی اکرم درگیرن، حضرت فائق میتونه بیاد و اوج عواطف حضرت رو شما داری میبینی تو ته صحنه های جنگ. این دیگه بی‌نظیره. وگرنه یه آدمی به مادر به مثلا به بچهش محبت بکنه خیلی ویژه نیست. ویژه هست ولی حیوانا همونه دارن. بیشتر از حیوانا داریم ما. رأفت و رحمت نبی اکرم رو شما وسط جنگا باید ببینید. اونجایی که فائق میاد و نمی‌کنه.
خود غضب و اینا هم چه غضب که اصلا تو عالم ملائکه خدا غضب
و اینا تاثیر نمی‌ذاره. حالا ما فعلا وارد بعضی از اوصاف نمیخوام بشم. اوصاف شما دارین، اوصاف جلالی رو میگی ها، که آیا اوصاف جلالی هم تو عالم ملائکه هستن؟ اونا هم هستن، مثلا ما ملائکه عذاب داریم دیگه، اونا هم اوصاف جلالی دارن. اما
چی رو عذاب میکنن؟
آها
عالم عرض
نموشه عذاب چه موجودی داره؟ شما عذاب رو از این جنس در نظر بگیرید که حقایق جلالیه الهی تجلیات پیدا میکنه، نه مومن عذاب کردن عالم. خب تجلی حقایق جلالیه الهیه. شما الان همه اینا رو سبب عقاب داری میبینی که احساس میکنی مثلا جهنم
تفسیر داره ولی جلالیه.
نه اصلا اون کسی که داره، اون ملکی که داره جلال الهی رو تبیین میکنه و بیان میکنه و ذکر جلال الهی میگه، داره جلال رو عظمت رو داره پدید میاره دیگه، داره به زبون میاره. اما این عذاب و عقاب تا انسان نباشه اصلا معنی نداره، تا آزمایشی نباشه، تا ابتلایی نباشه، تا جهادی نباشه در نفس و بیرون نفس. حالا این هستی شناسی جهادی که امروز در موردش صحبت کردیم، یعنی جهاد واقعا هستی شناسی داره و اگه نباشه هستی شناسی اصلا کلا شما نمیتونید آدمو بفهمید. دنیاست و هستی شناسی جهادی. ما حتی گفتیم اگر جهاد و هستی شناسی جهادی نبود علم الادم الاسما نمیشد و دیگه در مورد کمتر چیزی که امروز صحبت نکرده باشیم. خب ولی بریم این برای تیمون و تبرکش هم شده روایت اول باب پنج رو بخونیم. فردا کلاس فقه رو نمیتونم بیام ولی اصول احتمالا میام. حالا بذارین اینو تمومش بکنیم، بعدش در مورد اینکه بیام یا نیام گفتگو میکنیم.
محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان عبید و علی ابن محمد الباسانی جمعاً ان الباسانی محمد ان سلیمان ابن داود من قریب ان فضیل ابن عیاض. سندش دارم خوبه. فضیل ابن عیاض هم که فضای
فضیل عیاض رو شنیدین دیگه؟ آره؟ کی بود؟ شخص همون بعدش هم کلن یه حال هوای عرفانی پیدا کرد و یه تحول عظیمی و قصه اینا جذابه اگه نه بقیه همه هر کسی یه ارتباطی داره با خدا یا عالمی. خب فضیل عیاض میگه قال سألت عن عبد الله
سلام
من الجهاد از سنتون هو و فریضه تون. سوالی
تخصصی هم می‌پرسید انصافا. داستان علمیه کلا مال
مفاضله. نه. اون چیزی که من می‌دونم زمان امام صادقه. بعد داستان امام کاظم شما یک چیزی دیده
شده.
آها. اون که تو خونه‌اش داشت. اون آره اون یه داستان دیگه است. آره. اون داشت تایرو تنبک میزد و اینا بعد میگفت این عبده یا آقا بذار این روایت رو بخونی سوال نپرسیم
بگیم.
خب آره خود فضیل عیاض هم یکی از همین آدم هاست دیگه. هممون هم طوریم رفقا. هیچ شما همه تون خودتون دیگه کم فکر کنیم ببینید که خدا از کجا به کجاتون آورده. کجا بودین الان کجایی؟ خب اون جاهایی که رفقا اینو بدونیم، اون جای خدا عنایت میکنه به بندش که یک جای مقابل خودت وایس دادی. طرف یه بند خدایی بود، خیلی اهل خانومی بود. این دختر خانم خیلی اهل پایبند به هیچی نبود، مثلا کلا بین یه در رفقا و کذا و کذا. بعد یه ماجرای اتفاق افتاده بود، این وایستاده بود جلوی خودش سر مثلا کار کردن با مادرش و اینها، با بقیه درگیر شده بود، سر همین کلا زیر رو شد این آدم. یعنی خدا میگه بابا یک عمل عملا صالحا، درسته؟ من یعمل عملا صالحا، یک عمل صالح انجام بده بعد ببین من با تو چیکار میکنم. یه جا وایسته جلو نفسه، یه جا
این راورد طبیعت
حالا من نه اونو نمیخوام نفی بکنم، ولی واقعیت اینه که شما راه باز کن برای خب ما نداریم فضا رو بل کن که همه چی ببینم میام، ولی اینو بدون
همه چی بهش نشون بدی،
ولی اینو میدونیم که آره، ولی اینو بدون شما ولی اینو بدون که آخرش باید یاد بگیره درگیر شدن. یعنی این بدون این بچه تو بهترین مدرسه کذایی هم بفرستی آخرش یه چیزایی دستش میاد، تو ایمنش کن، ایمنش کن. خب بریم آقا باید بخونیم سعد آباد دلان اینجا. خب سنت یا فریضه است؟ یه سوال خیلی آقا جهاد سنت یا فریضه است؟ حالا شما همین الان تو حالا این سوال ما یه دور درمان سنت فریضه توضیح دادیم دیگه. فریضه ما فرض الله، سنت ما سنت رسول الله. بعد ویژگی هایی داره، تبعاتی داره، سوال خیلی تخصصیه. آره خب فقالا حضرت هم یه جواب حرفه‌ای فوق تخصصی میده بهش. دو نوع جهاد داریم ما، فریضه است. خب
و جهاد سنت لا تقام الا مع فرد.
یه جهاد سنت داریم که این فقط با یه جهاد با جهاد فرض اقامه میشه، یعنی جهاد جهاد سنته، ولی با جهاد فرض بیاد آره. خب
یکی هم
جهاد سنته محض.
خب.
نوع نسبت تو فهم شریعت تأثیر داشته دیگه. فهم شریعت هم نقطه اصلیش اینه که همون سوالی که شما داری توی این فهم شریعت تأثیر میذاره روی بافتی که شکل میگیره بعد از اون توی بقیه احکام الله. حالا بخونیم بقیه مثلا متوجه میشین که این تفاوت ها کجا خودشو نشون میده.
فاما هر دو فرزنگ مجاهد از الرجل نفسه ان معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد.
این اول از همه. پس یکی از جهادهایی که فریضه است، ما اصلا تصور میکنیم که جهاد با نفس فریضه است؟
جهاد بودن این را بود نیست، اصلا فکر
میکنیم تحضیح نه، باید درگیر بشه قشنگ. آقا آدم تو دل و نفس خود درگیره، همین الان درگیره. مگه شما میتونی بدون درگیری باشی؟ الان اینجا نشستی درگیری، همین الان بالاخره آدم با نفسش درگیره دیگه. اینو بخور، اینو بگو، یه جوری بگو که اینجوری بشه، یه جوری آدم لحظه به لحظه درگیره. میتونه دستاشو ببره بالا، میتونه در آن به آن در حال درگیر تا تو لایه های مختلف. الان مثلا چشم درگیره، زبان درگیره، گوش درگیره، نه نفس دادم درگیر، هوس داری، خودتو میخوای مطرح کنی، خودتو میخوای به من فلان منفعت بخوای برسی، این تو لایه های مختلف این نفس تو داره هجوم میاره. خب میگه خود درگیری داره این آدم.
مجاهدت
و لذین یلو مکن یلو نکن من الکفار فرد. خب آقا یه عده که کفار هن. نه یلو نکن یعنی چی؟ لا نه یلو نو
سرزنش
میان بسام بلا
یلیه.
خب خب اگه از ولایلی بگه یعنی که دنبالتون دارم میکنن. خب نه هنو دفاع نیستن، نه ایمدن اشغال بکنن که. خب دوربرتونن، نزدیکتونن، درگیر شما اید مثلا میگه آقا ما الان از ولیشون بکنیم اینا پیمونن. خب
نزدیکترین
کافری
که
پیدا میکنیم. آره دیگه
خصم.
آره
یعنی خصم.
آره خصم کفار دیگه، کفار
کافر که خصمه ولی در جنگ نیست.
آره و این اصلا کنه نگفته جنگه. یو قاتلون کن من الکفار، یلون کن من الکفار. اگه یلونو چی بگیریم اصلا اگه از ولایت بگیریم من معناش اینه که پیتونم دنبالتون دارم. آره میگه آقا اینا حالا الان ولمون بکنه از زورشون برسه درگیر شاید بشن و اینا، اینا رو فرض که با اینا بجنگیم. حالا دو تا فهم میشه ازش داشت، یا ولشون بکنی اینجوری میشن، یا اینکه این که نه اصلا کلا این اصلا اینا میگه آقا این کفار رو بلشون بکنی یا نه چون نزدیکن خب مایش
هم رو سوارم بعد از جنگ تبوکه به جنگ تبوک نمیدم اون میخواست حمله کنه اینا رفتن.
من تلقی این نیست، یه بار گفتم فکر کنم سر کلاس بحث شده داره که آره که در مورد تبوک واقعیتش اینو ما شروع کردیم مثلا روم آره دیگه شما هم گفتیم اینا میان پیغمبر اکرم هم اون جنگ جنگ شروع کرد حالا درگیری های مرزی آره دیگه جنگ درگیری های مرزی دوستان همیشه هست مثلا تیر زده اونم یه تیر زده آره مثلا اینا باید جنگ جنگ اینه که لشکر برداره بیاره خب ما رفتیم شما دیگه لشکر تر این بر حرکت بدیم دیگه اونم بیکار که نمیشینه
و اما جهاد الذي هو سنة لا يقام الا مع فرزن
فان مجاهده العدو فرض على جميع الامه ولو ترك الجهاد لاتاهم العذاب. اینجا میگه الجهاد الذي هو سنة لا يقام الا مع فرزن، خب اون ای کدومه؟ مجاهده العدو. این عدوب کیه؟
یعنی کفار و عدوب دو تا کسی.
حالا بریم جلو ببینیم یعنی چی؟
و هو سنة على الامام وحده ان ياتي العدوب مع الامه خير جاهده. سنت برای امام که هجوم بر دشمن همراه با امت و
جهاد ابتدایی.
اما جهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها وهي فالأمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها إحياء سنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها فأجر من عمل لها إلا من غير أن يمس من وجودهم شيء.
شما پس یک جهاد چی داری؟ جهاد نفس داری؟ که این شد فریضه. یه جهاد چی داری؟ کفار داری؟
یه جهاد عدو
داری؟ یه جهاد عدو داری که این عدو الزاماً کفار نیست. کافر شما باشن؟ شاید کافر هم نباشن. همه هم باید باشن. چی؟ اون کفار شما پی شما حالا مثلا میخوام آزارتون برسونن، حالتون رو بگیرن. شاید اصلا کنن نخوام باید اون بجنگن. شما باید اون بجنگن. آره دیگه. حالا یلو نکنم گفتم دو جور میشه فهمید، یکی این که دور نزدیک شما دوروبر شما، یکی این که نه اونا دنبالتونن حالا اذیتتون بکنن و اینا. اولا به عبارت میگه از اون کفاری که داره اذیتتون میکنه شروع کنین، بقیه کفار هم یواش یواش اذیتتون میکنن دیگه.
معامله برای
بعدش دفاعی بودن اولی، اولی که دفاعی نید دومی میگه
اولی دفاعی اونها که دارن میان سراغ شما اینجا فرض دیگه بریم باید شما خواهد بریم اما بعدی هم میگه که تو خودت اتنا هم بخواهی بریم نه باید مرد امام بریم. اصلا این اصلا فرض بر امام وحده بوه اصلا بر تو بر تو سنت هم نیست. امام میره جاهل ابتدایی میکنم جنگی با اصلا
الان ادبیاتش هم این شده
ابتدایی
تا دشمنش فعن مجاهدت العدو فرضون. آخه این فرضش رو چی کار بکنی؟
ابتدایی
دفاعیش الان خیلی چیه
فرض و
سنتش الان چیشه سومیه یه مجاهدت العدو بیداره که فرضه، خب یه سنت هم داره که امام باید بره امت رو جمع کنه که برن به جنگ. یعنی که نه فرضش به همه امت هست، خب فرضش به همه امت هست که برن به جنگ. ولو ترک الجهاد لاتاهم العذاب بلکه این عذاب عذاب امته. سنتش چیه؟ سنتش اینه که امام باید خود امام بلند شه بره امتم جمع کنه. نه این که نمیگه تا رسول نیومده بقیه حق ورود تو جهاد ندارن، میگه فرض علی جمیع الامه. یه به عبارت دیگه یه فرضی شده بر امت، یه سنتی هست بر امام. فرض بر امتی که برن بجنگن، یه سنتیه بر امام که بره امتو
سنت بر امام،
سنت امام، امام میاد بقیه رو جمع
می‌کنه.
نه فرض نیست،
سنت اصلا
نیست.
بله
تو قبلیش یعنی این نیست، یعنی امام نباشه تو باید
امام هر کاری
بکنه
فرض بر امام،
از
بر امام یعنی
آقا نیا کنین دعوای ادب چون اهم میشه از فرد مسلمان و غیر مسلمان. اینجا تلقی خودم از این متن روایی اینه که یه جایی طرف حسابتون کفار، یه جایی طرف حسابتون دشمنته، خب دشمن مسلمانه، اینجاها باید بجنگیم یا نه؟ مسلمان مگه مقابل مسلمان میسته؟ یکی از چیزایی که شیعه تکلیفش باید باش معلوم کنه اینه دیگه. جایی که با کفاره که معلومه جهاده، اونم معلومه گفتن یعنی اونم کمال کفار آیه قرآن داره. یه جایی که دشمن شماست از مسلمان ها، دشمن شما هم هست به عنوان مؤمن، اینو میخوای چیکارش بکنی؟ این بعد بجنگی باهاش نه؟ میگه فرضه، اگه نه خداوند متعال عذابش میکنه. ولی یه امامی باید بیاد و اینا رو جمع بکنه و هدایت بکنه، وگرنه خرابکاری میکنن گم میزنن تو این کار. شاید بگه آقا اولی هم همینطوری امامی باید باشه این وسط، اولی هم که جنگ جهاد امام میخواد دیگه، توی این دومی امام نقشش ویژه تره. چرا؟ چون شما بین مسلمانایی دیگه، شاید طرف اشتباه بکنه. دعوا اگر که بخوام تو زمان خودش در نظر بگیریم، که انا حضرت داره میگه آقا توی این زمان ما نهنفی یه جنگ با کفار داریم، که آقا همین حاکمیت موجودم بره با جنگ با کفار مشکلی نیست، شما برو با همینا برو به جنگ با کفار. یک جنگ دیگه یه چی داریم؟ این شورش ها رو داریم در مقابل این حکومت، اینم جهاد دیگه. آره میگه این جهاد فریضه هم هست یا نه؟ آره فریضه هست، ولی این بعد امام یه سنتی داره که امام
سنت امام وحده.
آره
فقط امام سنت
کی حق داره جمع بکنه اینایی که الان حالا همه بعد برنشن برن بجنگن؟ کی حق داره اینا رو جمع بکنه در مقابل این عدو خدا که کافرم نیست دیگه، چون کافر رو قبلی ها گفتن؟ کی حق داره؟
اصلا فرض سوال اینجوریه، میگه این جهاد کجا فرض کجا سنت؟ سنت برای که پیغمبر مؤسس و ما تبعیت خود و میریم، سنت بر پیغمبر اصلا کلمه واضحه نیست، سنت بر پیغمبر
یا کنید سنت بر امام به این معنایی که امام به اساس این واجب بحث نمی کنید، سنت رو از وجوب استحباب جدا کنید، سنت فریضه رو. خب یه سنتی بوده آقا رسول الله قرار داده جز فرایض الهی نیست، فرایض خب آقا رسول الله توی اینجور موارد می آمده جمع. اینجا حضرت داره تصریح میکنه که اینجا یه سنتی هست، کسی دیگه حق نداره بیاد، این سنت بر امام وحدهوه. عمدتاً هم دعوا فکر تلقی خود من اینه که حضرت داره به فضیل عیاض میگه وارد این حرکت های قیام های مسلحانه فعلی نشو. عباسی ها الان نمیخواستن با کفار بجنگن که، زیدی هم همینطور، اینا داشتن با عدو به خدا میجنگیدن. بله این جهاد واجب هست یا نه؟ بله واجبه، اما کی باید بره سردمداری کنه؟ امام. فقط هم علی الامام وحده او، این سنت رسول خداست.
این در واقع اینجوری هم میشه، مثلا شما تو مرز داری میجنگی، رئیست معاویه هم باشه خیلی
بجنگ، برو بجنگ با کفار، برو بجنگ، اصلا رئیست هم مهم نیست. ولی اونجایی که چون بعدش تلقی من از این، حالا آجای انصاری هم داشتن تلاش میکردم برای یه تغییر دیگه که جهاد ابتدایی رو مقابل جهاد دفاعی قرار بدم، ولی با متن سخت جمع کردنش عمده. من بر اساس چی دارم میگم؟ بر اساس پیش‌فرضای تاریخی دارم میگم که به احتمال قوی مسئله سر خروج دومی عدو منظور عدو غیر کافره، حتی نگفته کافر نیستا. چرا؟ چون ما تهش معتقدیم این آدم چیه؟ کافره. ولی مقابل کافر غیر قرار داده بشه یعنی که ظاهرا کافر نیست. لذا اون یلونکم و شما اصلا کلن روی این که طرف حمله کرده حمله نکرده، اومده گرفته اومده نگرفته، اصلا یه کایا کافره یا عدوه. عدوه هم کیه؟ همین طیف طاغوتی هم که حکومت دستشون هم اینا. این دومی رو حضرت میگه سنت علل امامه که بره اینا رو جمع بکنه. همه باید این لبک بگن، به عبارتی همه باید لبک بگن، امام اومد واسه قیام بکنه. عملا این فراز دوم داره قیام رو تئوریزه میکنه. آخری عمل فرهنگیه، حضرت داره میگه بابا نمیشه. سنت رسول خدا رو باید اقامه بکنه. یعنی مسئله اقامه سنت رسول الله رو داره حضرت صفت مورد تأکید قرار میده. افضل الاعمال احیاء سنت، که سنت رسول الله چی شده؟ از بین رفته، مرده، باید زندش کرد. حال هوای شیعیش جدیه.
چجوری به
پیغمبر رفت
کنید؟
آها، کلن یه سنت حسنه هر که بذاره جواز میده. یه سنت حسنه، خب احیاء سنته، لعنه ها احیاء
سنت. بعد آقا اصطناب
رو به سنت نظر
حسنه،
آقا
احیاء سنت
چیز سنته؟ توضیح میگم دیگه، توضیح شده احیاء سنته. اون سنت حسنه که شما دارید میگی
سنت فرمان شده هستن.
آره، بیشتر عملیت فرهنگیه دیگه. میگه آیا عملیت فرهنگی انجام بدید، ولی عملیت فرهنگی رو تکلیفش معلوم کرده چیه؟ احیاء سنت. چون یه عده دنبال نابود کردن سنت رسول الله دیگه. میگم تو فضای شیعی اینو بفهمی، یک عده این که میخوان سنت رسول الله رو چیکار کنن؟ از بین ببرن. خب اول از همه مجاهده با نفس باید بکنیم. متعی مشکل چیه؟ تعی مشکل جهاد با نفس. اول از دینو داره میگه. بله.
میگه ارزم جهاد. میگه بابا من ارزم جهاد.
درست.
این خب. میگه من ارزم اعمال.
خب جهاد آخر، ولی با یه جهاد دیگه. بازم گفت جهاد حضرت بهش. میگه یه جهاد دیگه هم داریم، جهاد فرنگی. چرا؟ چون طرف مقابل داره میخواد محو کنه سنت حسنه رو، محو کنه سنت رسول الله رو. خب باید جهاد بکنیم. با جهاد سنت خیلی کشته میشدن. یعنی طرف میدونین اون جایی که تو واقعا پا رو دم طاغوت بذاری، جون تو باید کف دستت بگیری. یعنی رنگ و بوی خون و اینا هم داره، ولی بالاخره مسئله الان احیای سنت رسول الله است.
جهاد به غیر سیف
پر رنگ میکنم.
احیای سنت چیزی مثلا میاد تو مثلا فرق کنن الان تفسیر گفتن تنقوی آخری یا نه، مثلا یه سنت را بنداز.
در این محیط اجتماعی رو سنت معلومه یعنی چی دیگه، یعنی یک روال اجتماعی متداولی که بعد اینجا هم روی احیاء تاکید میکنه.
حالا مثلا آقا مثلا تفسیر میگفته قبل از انقلاب کاملا جهاد دیگه، مثلا سواک میاد دستگیرش میکنه سلول
انفرادی. آره دیگه، چون معلومه که مقابل کیه؟
مقابل
اون پدیده ایه که طاغوتیه. شما الان ممکنه یه تفسیر بگی و اصلا کلا طاغوت ککش هم نگذه، ممکنه یه تفسیر بگی.
همین
اینا برای زوید سومی
یا
چهارمی تفسیر
آقا، چون
احیاء
سنت دارم
نیست، درسته؟ ولی سومیه دیگه، سومیه چهارمیه لباس، چهارمیه دیگه، آخریه دیگه، چون اون دومی جنگه واقعا، میری به جنگ. سومی هم جنگه دیگه، سنت دیگه، امامی یه بغیر داره جنگ میکنه، جنگ میکنه میبرن به جنگه.
کلی اونجا فهم مفهوم جهاد خودش خیلی تعیین کننده است. شما اگر جهاد رو با اون تفسیری که آقایان میفرمند بگه آقا جهاد یعنی مبارزه، اصلا اینجوری نیست. جهاد یعنی جهاد مسلمان، جهاد یعنی مبارزه، یکی از اقسامش بلکه مثلا افضل اقسامش جهاد مسلمان است.
که البته اینجا میگه افضل اقسام چون جهاد نفسه باز دوباره.
خب حالا مثلا میگم بله، خب اینجا از هیچ کدوم، حتی اون جایی هم که تو میگی مجاهدت العدو مجاهدت الکفار، حتی اونم باز نمیگی اینجا مجاهدت الکفار یعنی جنگ مسلمان. ممکن جنگ مسلمان باشه، ممکن جنگ مسلمان باشه.
بله،
معنای جهاد و اصلا اتفاقا همین حالا بیام این کار اشتباهی کرده آبادون مثلا.
بله،
جهاد معناش
ولی انصار
میگه جنگ مسلمان غلطه، هر نوع تلاشی هم بگه، هر نوع تلاشی غلطه، تلاش جهاددار در جهت درگیری با
دشمن
مثلا پرشن دلاغ باقی دشمن هرچی.
خب ولی واقعیت اینه که انصرافی که وجود داره، انصراف تا مثل همین که ما گفتیم امر دال بر چیه؟ بعثه. انصراف به سمت وجوب مثلا اگه داشته باشه که نداره. این انصراف به خاطر کثرت استعمال و تبادل اولیه است. یا کثرت استعمال بوده یا تبادل اولیه شکل گرفته. ولی آیا موضوع لایش اینه؟ نه، موضوع لای جهاد همون تصویری که آقا دارم میگن.
انصراف هم نمیتونه داشته باشه، چون بالاخره مثلا میگه که رو میذارش دوباره ان المؤمن تذکر رسول الله ان المؤمن یجاهد و بسیفه و لسانه، یعنی اینجا لسانی رو هم داره در
خب چون موضوع لهش اهمه دیگه، عرض کردم جهاد موضوع لهش اهمه، جهاد موضوع لهش تلاش برای مقابله با
چون انصراف داره
کلا معنا رو میرسن شما حتی انصراف هم شدید نکنید، بگید آقا انصراف نداره ولی تبادر اولیه‌ای داره که این تبادر اولیه به حد انصراف نمیرسه، ولی قتال تبادر اولیه
قتاله.
نه منظورم اینه که جهاد تبادر اولیهش قتاله، خب تبادر اولیه قتال داره، ولی شما میگه آها این تبادر اولیه باعث نشه فهم غلطی پیدا بکنی، تبادر اولیه یکی از مصادیقشه، این حرف آغاز میگه موضوع لهش چیه؟
مبارزه
است. خب اما موضوع لهش غیر از موضوع له قتاله، اما نکته اصلی اینه اون جایی که این واژه‌ای که موضوع لهش چیه مبارزه است و میاری، فرد اولی که به ذهن تبادر میکنه بین همه این افراد چیه؟ قتاله. طبیعیه است. شما میای کار علمی انجام میدیم یا غیر قتال اینم هست اینم هست، فقط دیگه تو همون فرد نبینش. بله کار آقا کار ارزشمندی، از چه جهت؟ از این جهت که داره میگه این موضوع لش اهمه، همه اینا تو آیات، بنابراین ظهور همه آیات اینم شامل میشه، ولی نفی قتال نمیشه، نفی این تبادر، نفی این با این فردی که تو تبادرات اولیه هم اومدن نمیشه. این که بگی آقا الزامن خب قتال نیست، نه میگه آقا قتال هست چیزای دیگه هم هست.
کلاس به این سمت رفتش که اصلا بدون قتال اونا بازی میشه، یعنی قتال واقعیت میگه موضوع لنگار خاصش، بقیه که اصلا به تشبه به یه چیز دیگه دارن به اون خودشون رو
بازی میکنن. آره. بخاطر همینم شما کشتن شهید اصلا ببینید قایق جهاد رو شما بخونید خیلی جاش به شهادت اشاره داره میکنن.
ولی
این هم جهاده، آفرین، این هم همه حرف هم همینه که این هم جهاده نشه این جهاده و جای جهاده به معنی قتال رو تنگ بکنی، جهاد به معنی قتال تبادر اولیه فرد متبادر اولیه از جهاده تو نص قرآن، اولین فردی که متبادر میشه اینه. آقا هم داره میگه آقا این اولین فردی که متبادر شده رو شما موضوع له نگیر، من این قبول دارم، ولی اگه بخوای این بگی آقا این تبادر این نه الزاما به این معنی نه، اکثرا قرآن اصلا جهاد که گفته منظور جهاد چیه؟ اقتصادی و فرهنگی و ایناست. نه من اینو نمیتونم قبول کنم. میتونی بگی که آقا جهاد هم اقتصادی هم فرهنگی هم نظامی، اگه این بشه من همراه هم 100% اصلا کلا میگم دقیقا نمیدونم ناپیدا.
ما از ظهور بدن که امام صادق هم به خدا مجاهد بوده، خب یعنی اصلا
اما بادر نیست که مجاهد نیست که خب مثلا مثلا باز گرده
چندی گرفت درست رفت، ولی واقعا مثلا کاری که از داغر احمدزمان میکنه همینه، بگم همینه داشتم جهاد میکردم،
ولی واقعا نگاه کنید دوستان، نگاه کنید شما میفهمی که دیگه مشکل داری توی تطبیق دادن یک واژه جهاد روی آقا امام صادق میگه، یعنی میدونی که علل قاعده تبادر اولیه نمیپذیره این تبادر اولیه رفقا از نظر لفظی غلط نیست. چرا؟ چون اولین فردی که معمولا از جهاد توی عرف نه الان یا خلاص آقا داره این حرفو میزنه میگه آقا اون زمان نبی اکرم اینجوری
نبود،
نه این اگه باشه غلطه، زبان نبی اکرم فرد متبادر اولیه همین قتال بود، پیامبر اکرم اومد واژه جهاد رو گرفت چیکار کرد؟ افراد دیگه شم نشون داد، گفت جهاد ما نفسم داریم، مرحبا بالقوم، این یعنی چی؟ یعنی داری توسعه میدی دیگه تو معنی جهاد، خب یک جهاد بزرگتری هم مونده براتون، که بگه ای راست میگی معنی جهاد داره توسعه، بعد جهاد فرنگی رو هم اضافه بکنی که اقامه سنت بکنه، که بعد میگه کار اقتصادی هم اتفاقا جهاد مال کاد دلایلی که مجاهد فی سبیل الله و بعد همینطور جهاد میاد توسعه میدی. خب اما نکته اصلی نیست، ما جهاد رو اگر هم توسعه داریم میدیم، فرد متبادر اولیشو حذف نباید بکنه. حالا سوال اینه، آقا امام صادق قتال نکرده، مجاهد است یا نه؟ حوزه الهیات هم داره میپرسه این جهاد کلن سنت یا فریضه است؟ که اگه فریضه است خوش آمگی سنت، اگه سنته که سنت رسول الله است، ما الان امام بعدی من تشخیصم اینه که کلن الان این سنت نیاز نداری اقامش کنی، تمام شد دورش. ممکنه که یه چیز دیگه بگی، ممکنه بگی نه خیر اتفاقا آقا اولا جهاد با کفار واجبه، یه جهاد دیگه هم داری با عدو، این امام باید بیاد وسط عمل کردن بکنه، یه چیز دیگه هم داری. خود امام صادق علیه السلام سومی، خود امام صادق علیه السلام سومی رو داره انجام میده و نمیده، داره توضیح میده که انجام میده به این معنی که خب بالاخره همون زمان زیدیه الان درگیره یا امام صادق درگیره، زیدیه درگیره به ظاهر، افکار عمومی اینجوری میفهمن، یه زیدیه درگیره، این آقا عباسیان هم که قیام دارن میکنن، اون ایرانی هم که قیام کردن، اینا هم که درگیرن، تو نشستی این وسط کاری به این کار رو نداری، درگیر نیستی، تکلیف تو معلوم کن. فوزیل که قبول داره حضرتو، فوزیل سوالش اینه نکنه جهاد اصلا کلا جز سننه، جز فرایضی است اصلا کلا،
جز سنن باشه چی میشه؟
رسول الله اون موقع جز سنت رسول خدا بوده، اون موقع که حضرت رسول حاکم بوده این سنت باشه، تصویر اهل سنت از سنن اینا که میتونه اون خلیفه بعدی بیاد سنت یا امر، چون همونطور که خداوند تفویض کرده به رسول خدا میتونه تفویض بشه به حاکم بعدی، این سنت خلیفه بعدی، این سنت خلیفه بعدی، این فهمو داشته. خب آره میگه این سنت قابل امر که فریضه باشه الی یوم القیامه، امر سنت چی میشه؟ حسب هر ولی تغییر میکنه. تصویر فضیل عیادم همین بوده، اینا برداشته برداشته، نمیتونم 100% به متن تحمیل کنم. خب حضرت چی داره بهش میگه؟ میگه نگاه کن، اولا سنت همون سنت رسول خداست، ما هم باید سنت رسول خدا رو احیا بکنیم، ما هم سنت جدیدی نداریم تو بعد آخر. خب پس این که فکر کنی سنت اصلا تصویر ایشون در مورد سنت آخر دست میزنه. دو این که جهاد با کفار من نفی نمی کنم، بریم تو مرزا به جنگی. سه یه داستان دیگه از این وسط قیام کردن، قیام باید امام وسط باشه، فقط امام باید بره بقیه رو جمع کنه، تو دار دسته بقیه نمیری. ته این روایت این چند تا نکته داره میگه. خب منم اهل جهاد هستم ولی بیان دور بر من، نه دور یکی دیگه جمع بشن. مشکل امام صادق چی بود؟ امام صادق آماده جنگ مسلحانه نبود؟ بود، ولی به این آدمای دوروبر حضرت، آدمای دوروبرش میگه آقا شما دور من نیستید، اون دیگه آدم دیگه دور یک دیگه شم شده، اون همون فردا پدر همه تونو در میاره، اینا آدمای من نیستن، کو دوروبر من یه روز اومده حالا سلام علیکم آقا ما پیرو مراجعیت نظام تقلید میخوام وارد انتخابات بشیم فلان کار بکنیم، همین چه حرکتی هم انجام بده، قیام مسلحانه داره سرباز اونور پشت مرده، شما امروز هم اومده جلسه با شما، فردا میخواد بره حمله کنه، مثلا من امروز اومدی سلام علیکم پرسی میکنی اینجوری شد، من بهتون بگم برید تو تنور میریم، من بهتون میگم فلان کارو بکنم میکنی، شما اصلا آدم من نیستی، آدم من منو من فلانی فلانی فلانی، معلوم بهتون میگم تو فرمانده نباش، فلانی فرمانده باشه، فلانی فرمانده باشه، خب بعد این لشکر رو بریم اونور، فلان هم نمیخواد قیام کنه، فلان بریم بشین سر جلسه من صداتون کنم، این کارو میکردن؟ یعنی حضرت آماده جهاد نبود، به همین معنی سومش آماده بود، مشکل چیه؟ مشکل تاریه که اینا دور من نیستن، حضرت تاریخ داره میگه بر امام بعده او بقیه هم باید بیان دور این، به همه هم واجبه، سوال ذهنی ایشون داره حل میکنه
در مورد خاطرشون رو خیلی فراهم بود، یعنی امام نزدیک تو قیام بودن اونجا، حالا بود خود روایت توضیح داد دیگه، مثلا یکی میگن تقیه رو کنار گذاشتی قیام از بین رفت، مثلا چیز اینجوری دارم بلا، مثلا بعضی از آقایون دلیلش اینه که حتی امام نظام قضایی و اقتصادی هم مستقر بوده.
نه واقعیت اینه که اون تشکیلات نظامی که دور هم جمع شده بودن و داشتن حرکت میکردن حرف از اون نمیتونم. رفتم بستم با یه سری جریانات و رفتم بستم با یه سری جریاناتی که اون جریانات
باید جهان مثل بنی عباس هم با
فرسان از رضا محمد دیان کرد. میگه کار اجتماعی شما کرده بودیم به عبارت یه بستر مبارزه عمومی رو اهل بیت فراهم کردن ولی اونا سوارشو گرفتن. خیلی تلخه دیگه. امام داره میبینه میگه این همه زحمت امام حسین علیه السلام و زحمت ائمه بعدی و زحمت خود من و بقیه ائمه رو شما با یک بازی سیاسی فاتحه‌شو خوندید.
چرا اگه حضرت خودش داره قیام میکنه چرا باید اون رسول
رو اونا
فضلی
که
اونا هست؟
خب بیگه اونا زور ظاهری دارن
خب اونا رو حضرت آقای جو تحبیشون که اونا هم تو هم اینا بودن اونا
نه.
عجله
که اونا نه 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 فقط عجله نیست مسئله این حضرت تصریح میکنه دیگه اونا عجله صرفا نکنه اینا یه عده مثلا ببین یه کلونی شکل گرفت بیرون از اصحاب ویژه حضرت بعد اینا یواشا جایگیری کردن تشکیلات رو انداختن اینا رفتن ملحق شدن موندن مثل این اونه استاد اونجا خنوا بیفته شما میخواین قیام بکنیم میگه ما که تشکیلات داریم بریم به امینا وصل بشیم
شما
بیا آقا
چرا
اسم
ما تشکیلات
نداریم بفهم محمدی با امام اونجا امام میگه من مرکزم دیگه شما دارید دنبال چی داریم میگردی یه تلقی از تشکیلات داره یه تلقی داره اون تلقی غلطه اونا
ظاهری کار میشه
بروداشون هر چی فقط تقیه نیست فقط تقیه نیست یه تصویری دارن اینا از قیام و تشکیلات و اینا که امام اصلا با اون تصویر درگیره
اصلا تصویر از بعد از قیام هم شده اصلا یعنی ما فکر میکنه قیامگری باید ما چیکار
کنیم اینا اصلا تشخیصشون نیست که اصلا خود زید هم که به داخل خونگیه دیگه تشخیصش نیست که امام بخواد قیام کنه
زید به مال اواخر نیست که
در مورد
اینکه چرا این صورت به امام خمینی شما میفهمید که آقا ما قیام کنه دیگه معلومه دیگه بعد بگو خب چرا درست این کار کرد چرا تشخیص نمیده که امام خود قیام کنه
حضرت توی تو دورهای مختلف ثابت از دوره آخر بنی امیه همه حد می‌زدن اهل بیت در حال آماده قیام کردن اون روایاتی که معروف خط قلوب میشه و رابطه‌ای که با حضرت داشتن و تشکیلات درست کردن و جابر بن یزید جوفی و مفضل بن عمر و اینا همه نشون میده حضرت دارن تشکیلات درست میکنن ولی حضرت تشکیلاتش اینجوری نیست که علم و کتل هوا کنه و اینا همه میدونن بعدش هم حضرت اینایی که یه عده مخالف بودن از خود شیعیان با همین تشکیلاتی که حضرت داشت درست میکرد
چرا
گفتن این آدمای مثلا آدمی که این آدما رو به عنوان رهبر جریان چیز قبول نداریم دیگه اختلافات داخلی خود شیعیان
کی
بنا
اینا
نه تو دعوای بین جابر بن یزید تو دعوای بین مفضل بن عمر و جریان مقابلش اینا خودشون نشون میده دیگه که اومدن شفاعت مفضل رو می‌کردن حضرت هم یه نامه داد دستشون رو گفت بعد این ببرید
یا
آره دیگه اصلا الله
اللهم صل على محمد